بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که این بحث به خاطر اهمیتی که دارد و بلکه اگر خوب مفهوم شود خیلی سرنوشت ساز است و در مسیر انسان تأثیر تعیین کننده ای دارد، لذا با عرض پوزش از سروران که اگر کمی اطاله کلام باشد و سعی می شود خیلی هم خلاصه تر این بحث پیش بره. بحث اراده بود، عرض شد که با اینکه بعضی ها از این اراده استفاده های شگفت انگیزی می کنند و با تمرکز اراده کارهای خارق العاده رو انجام میدهند، حتی یک گاوپرست هندی هم میتواند با اون تعلیمات خاصی از تقویت اراده بتواند این خارق العادات رو انجام بدهد. البته اینها علمه هایشان محدود است، مثلا اگر کسی تقویت ارادهش بر این هست که یک متحرشی را ساکن کند، مثلا قطار را ساکن کند که در حال حرکت، این تمریناتش مخصوص در اون بخشه هست، اینطور نیست که بتواند مثلا یک مریضی را هم شفا بدهد. یا کسی که از تربیت اراده در خصوص مثلا شفای مریض استفاده می کند، او نمی تواند مثلا یک چیز ساکن را متحرک کند. یا مثلا برخی از اینها که در برخی از ورزشه ها استفاده می کنند، چه بیشتر بخشی از آن مربوط به علوم تقویت اراده است، مثلا زنجیری رو پاره می کند، این در این رشته در تقویت اراده کار کرده است، او دیگه نمی تواند مثلا ذهن کسی رو که مخفی در مطالب مفاهیم ذهنی خودش مخفی کرده، اینها رو مثلا کشف کند. علایه حال علومی را که عرض کردیم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در المیزان از شیخ بهایی نقل می کند که پنج علوم که کله سرون که حروف اول این علوم غریبه هست و علوم دیگری را از علوم رابطه بین اعداد و حروف و علوم از این قبیل شگفتی ها چه می آفرینند، به هر حال این بدین معنا نیست که اینها اراده را شناختند، چون موضوع بحث عنایت دارن عزیزان که بحث در مورد رفع شبهه جبر و اختیار هست و اینکه بالاخره در عالم در زندگی انسان اراده خدا هست حکومت میکنه یا اراده خود انسان است. در پاسخ این شبهه هست که ما فعلا بحثمون در این هست که تا انسان خود اراده را نشناخته نمیتواند در پاسخ این سوال به یک جواب منطقی برسد. اگرچه پاسخهایی که بزرگان عنایت داشتند برای هدایت جامعه برای تقریب به ذهن است، نه اون جواب واقعی که اونها بخواهند بفرمایند، و بزرگان در کلمات دیگرشان که در فضای تربیتی هست اونها عنایت دارند که پاسخ این شبهه با فهم معرفتی از خود اراده معلوم خواهد شد. پس جمع‌بندی بحث قبلی من این بود که صرف این چه کسی از اراده شگفتی ها می آفریند بدین معنا نیست که اراده را شناخته است، کما آنچه در قوای دیگر همین طور هست. مثلا کسی از قوه برق استفاده میکنه، در یک کارخانه پیچیده‌ای دستگاه های عجیب و غریبی این دکمه رو میزند، اون دستگاه به کار میندازه، اون دکمه رو میزنه، دستگاه خاموش میکنه، این دکمه رو میزنه، همه جا روشن میشه، همه جا تاریک، این همه خب، اما معنای نیست که این برق رو میشناسد. استفاده از یک قوه به معنای شناخت آن قوه نیست. پس استفاده این گونه افراد از قوه اراده با روش های گوناگون از علوم مختلف به معنای شناخت حقیقت اراده نیست. حقیقت اراده رو از شردیم، هیچ احدی نمیتواند ادعا کند که من میتوانم اراده رو بشناسم. اراده یعنی چی؟ مگر کسی که به معرفت نفس راه پیدا بکند و به حقیقت خود راه پیدا بکند، اونگاه از ابعاد وجودی این حقیقت یک بعدش هم که اراده هست با آن اراده را هم خواهد شناخت. و این حصر به انحصاری که در این عرض به محضر عزیزان میرسد، این یک ادعا نیست، این کلام وحی است که در جلسات قبل نمونه های از روایات را استفاده کردیم و در تتمه این قسمت بحث باز به بعضی از روایات اشاره می کنیم تا انشاءالله خدا چه بخواهد. امام صادق علیه السلام می فرماید لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه فاین، شاهد مثال ما این قسمت مطلبه، فاین اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. خب در بالا حسر آورده، علم نیست با آموزش دیدن، این علوم نمیتواند ما رو به اون، اینما منحصرن، این حصر از کلام معصوم علیه السلامه، هو نورون، اون یک نوری است چه خداوند در قلب کسی که اراده می‌فرماید او را هدایت کند در دل او آن نور رو می‌اندازد. پس راه دیگری انما. پس حالا که دنبال اون هستید، خب بسم الله برید اون در حقیقت خودت فی نفسی که حقیقت عبودیت رو به دنبالش برید، تا بعد از اون مرحله این معنای اراده که از ابعاد اون هست. خب عرض کردیم مولا علیه السلام فرمود که من جهل نفسه کان به غیر نفسه اجهل. دیگه خیلی تندتر حضرت فرماید که خب هر که حقیقت خودش رو هنوز نشناخته، اصلا غیر حقیقت خودش هر چه ادعا بکنه اصلا اجهل، جاهل تره. اونهایی هم که خیال میکنه فهمیده، اون اصلا علم نیست. اون آثاریست که از آثار اون یه چیزهایی. خب در یک جای دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید علم الباطنه سرون من اسرار الله عز و جل و حکمون من حکم الله یقذفه فی قلوب من شاء من عباده. سرون اسرار الله، هر کس و بی کسی بلنش ادعا بکند که من چون چند تا ریاضه کشیدم، چند تا خارق العاده انجام دادم و سوء استفاده بکند از صفای باطن انسانها و مخصوصا از جوانهای پاکی که اونها به دنبال حقایق هستند، با یک مشت از این به اصطلاح سوء استفاده از تمرکز ذهن و تسخیر اجنه و از تقویت اراده و اینها بخواهد ادعای یک سری علومی رو بکند، این سریست از اسرار خدا. فهم اراده به این آسانی نیست که انسان مینهای از طریق معرفت نفس بخواهد بر اون راه پیدا کند. خب پس شکفتی های استفاده از اراده به این معنا نشد که کسی ادعا کند من حقیقت اراده را شناختم. تا حقیقت اراده به ما شناخته نشده، نمیتوانیم این حد معارف بلند مخصوصا موضوع جبر و اختیار به طور عمیق به ما حل بشود. عرض شد که یکی از ابعاد اراده در نفس انسان نمود پیدا می کند و آن نیت است. نیت یکی از ابعاد اراده هست که در نفس انسان به وجود می آید. البته این حرف هایی که از دهان حقیر خیلی خیلی بزرگتره بندین ها رو دور حرافی می کند، این طورش چیزی می فهمیم. ما فرماشات بزرگان، علما، علما ربانی، آثار ایشان علیهم السلام و کلام وحی و قرآن اطرت علیهم السلام، اونا را حالا شرط درست بخواهیم بفهمیم، خب اونها رو ما بازگو میکنیم و عاجزانه هم از خدا میخواهیم که عنایت کند ما هم بفهمیم که این زیبایی ها یعنی چه. علی‌ای حال در جلسه گذشته باز معنای نیت رو از روایات استفاده کردیم و باز تتمه مطلب رو عرض بکنیم تا اینها به خاطر اهمیتش تکرار میکنیم که این بخش خوب پی بحث حلازی بشه انشاءالله اون نتیجه جنبندی در اون بحثه. حالا این جلسه اگر رسیدیم باز نشد جلسه بعد انشاءالله. خب در نیت که کسی که توجه به اون پیدا کرد خواهد دید که هر فعلی در او انجام می‌گیرد اون نیت توسط مراکز اعصاب از مغز تا سلسله اعصاب جاری شود و از اون طریق به اعضای انسان از اون ظهور و بروز و صورت عمل و فعل ظاهر می شود. خب پس عرض شد مثلا نیت کرده، در اون نیت کرده یعنی چی؟ یعنی اراده در عالم نفس بعدی از اون ظهور کرد، اونجا فعلی به وجود آمد. اون فعل مثلا این بود که من سر سفره بشینم غذا بخورم. حالا آن چه که در اونجا به وجود آمده فعلیت پیدا کرده همان جاری می شود از طریق مغز، مراکز فرماندهی مغز تا سلسله اعصاب تا اعضا. بدین معنا که اگر در اونجا فعلی که نیت بوده به وجود آمد در این طرف سفره بشیند همونجا خواهد نشست، نه در یک سانتی اینور نه اونور. اگر اونجا اون نیت یا بفرمایید اون فعل، اون اراده که در اون عالم یا در عالم نفس به وجود آورد که این غذا را بخورد، مثلا پنیر بخورد، هرگز دست مربا و غذا دیگه دست نخواهد زد، همون ظهور خواهد کرد. اگر بنا از فلان مربا را بخورد، با فلان قاشق بخورد، به آن مقدار همون ظهور خواهد کرد. یعنی اعضا کاری نیست که چیزی از خودشون را بالبداهه کاری انجام بدهد، هر چه اونجا هست این در رو ظهور میکنه. اگر قرار است اون مقدار بخورد، اون مقدار انزادار در اعمال او ظاهر میشه. اگر در نیت اونجا اراده به صورت نیت تحققی فعلی به اصطلاح به کار رفت که فلان کتابخانه برود، فلان کتابخانه خواهد رفت. چی برود؟ اون ظهور خواهد کرد. کدوم کتاب را بخواند؟ همون کتاب را میخواند. چه مقدار بخواند؟ چه زور بخواند؟ چی بنویسد؟ یعنی این دست و پا و اعضا و اینها کاری نیست، اون دارد جاری میشه و ظهور میکنه. فعلی که در اعضای او ظهور میکنه که در این عالم طبع با فعلی که در عالم نفس ظهور پیدا کرده تفاوتهایی دارد، در این حال که همان هست. یکی از اون تفاوتها این است که این فعل در اون عالم یک مرتبه انجام میگیرد، دفعی انجام میگیرد، اما وقتی جاری شد از مراکز اعصاب، از مغز، از مراکز فرماندهی مغز تا اعصاب تا ظهور پیدا کنه، از مقدار ظهور به بعد که در عالم شد، اینجا همان که دفعی بوده اینجا تدریجی ظهور پیدا خواهد کرد. اونجا یک مرتبه اون غذا را خورده، اما وقتی قرار بیرون بیاد این دیگه تدریجی این غذا تا سیرش رو بگذراند. اونجا همون فعل که انجام گرفته فراتر از زمان و مکان این عالم طبیعت هست، تا در حالی که وقتی زاری می شود از طریق اعصاب تا در اعضا ظهور پیدا کند، در این زمان و مکان این فعل انجام خواهد گرفت، نمی تواند منهای این انجام بگیره. در اونجا بدون ابزار این فعل انجام گرفت. مثلا وقتی ساختمان رو می سازد، اونجا ساخته شد، اما قرار اینجا ساخته بشود دیگر ابزار می خواهد. نای ابزار این فعل ظهور پیدا نخواهد کرد. اونجا بدون نیاز به اعضای این بدن اون فعل تحقق پیدا کرد، اما وقتی بخواهد به این عالم ظهور پیدا کند، ناگزیر از بکار بردن اعضا این فعل ظهور پیدا خواهد کرد. پس فرقه هاییست بین همان فعل و با این فعل که اجرسه همان است، عالم هایشون متفاوته. برای آنچه مطلب بخورده تقریب به ذهن باشه، خورده این معنا که من انسان مرحله مرحله هستم و اون اراده که حالا به کجا مرکزش میرسه که انشاءالله خدا بخواد بهش برسیم، ما یکی از ابعاد اون ارادشی در نیت میشه در عالم نفس که عالم مجردی هست، اختزای عالم مجرد خودشو دارد. اون فعل که میاد در بیرون میشود عالم طبع. بخواهم یک مثالی از شرده باشیم، مثل یک ماشینی رو در نظر اگر بگیریم، در ماشین اول موتور ماشین هست که اونجا قوه محرکه و حرکات تحقق پیدا میکنه و به وجود میآید. اونگاه این به چرخه ها منتهی میشود، زاری میشود و چرخه ها حرکت میکنند. یعنی اگر یک نفر از بیابان صحرانشینی که اولین بار این ماشین رو میبیند نگاه میکنه، شناخت او به ماشین که ماشین حرکت میکند و میبرد و این همه، مواجهش با چرخه های ماشینه. ببینید چرخه های ماشین حرکت میکنند، این آدم ها رو میبرند این ور اون ور، بار رو میبرند این ور اون ور. چرخ است که همه این دست تشکیلات رو به حرکت میبره، اما در پشت سر این چرخ، در حالش اگر ما این رو در خلاص بگذاریم و دنده اینها رو آزاد بکنیم، رابطه بین چرخ و آن موتور رو از هم جدا بکنیم، این چرخ ساکن است، در حالی که موتور کاملا در حرکته و این حرکت با چرخ یک ارتباط هم تقدم رتبی دارد و هم از حیث زمان و از جهات مختلف، و اولین موتور هست که حرکت میکنه و بعد آن قدرت آن توان آن هر چی که بجیم از اون به این جاری میشود. اگر این رو قطع بکنیم دیگه خبری از حرکت ماشین نیست. خب پس دو مرحله این حرکت مسیر طی میکند، یک مرحله در خود قوه محرکه، مرحله بعد در اون چرخه ها. تازه اگر این آقا بفهمد که این چرخه ها نیست که حرکت میکنه، هرچه هست موتور این ماشین که در درون حرکت میکنه، تازه اول کاره. اینطور نیست که بگیم آقا دیگه مکانیک شد و شناخت ماشین یعنی چی. تازه اول کار است که باید بره و ببینی این قوه محرکه که خود این موتور حرکت میکنه از کجاست، منشأش به کجاها میره. نه اینکه کار تمام شد، از یک جهل اشتباه بزرگی فعلا نزاد پیدا کرد که این چرخ رو متحرش و محرش میدانست. انسان را اگر ما بخواهیم بلا تشبیه، البته از این خیلی لطیفه مسئله، این زندگی انسان رو بخواهیم مررسی بکنیم، تا کسی که با معارف الهی آشنا نیست، با اهل بیت علیهم السلام، قرآن و وحی آشنا نیست، مثل آن سهرانشی نیست که با مواجهش با چرخه های بدن آشنا شده، خیال میکنه دهان داره میخوره، خیال میکنه پاها داره راه میره، خیال میکنه زبان داره حرف میزنه، خیال میکنه دسته ها داره این کارا رو انجام میده، با اون سهرانشین چندان فرقی ندارد. حالا این سهرانشین وقتی ادعا میکنه من شناختم ماشین رو، آقا خیلی واضحه دیگه، چرخ ها داره ماشین رو، چیز مهم پیچیده نیست این، همه شما داد و فریاد و کار رو بزرگ شردید و اهمیت چرخ ها. میگیم این ادعای تو از همون جهل تو نشأت میگیره. اگر میدانستی مواجهه شدی با چرخ های نیست، این که زندگی انسان از این اعضای بدن او شروع می شود، این اشتباه بزرگی است. مثل اون سهرانشین متوجه نیست که اگر این خلاص رو، یعنی رابطه مرکز مغز رو از مراکز فرماندهیش که با اون سیستم های عجیبش که ما دوست داشتیم که از اساتید بزرگوار یک جلسه در مورد کار این مغز یک جلسه استفاده بکنیم، خیلی مفیده. حالا دکتر مشکینی هم که ظاهرا مسافرت هستن، از عزیزان، از بزرگواران که انشاءالله متخصص مغز اعصاب مخصوصا عزیزان، خب یک جلسه استفاده بکنیم که واقعا چه عجوبه است این مغز، که ما تصورم اینه که فرماندهی کل از اونجا شروع می شود، اینطور نیست. این مثل خلاصیست که کلاسیست که دارد ارتباط برقرار بکنه سرخدنده ها رو از اون مرحله عالم نفس به موتور وجودی این بخش چرخه ها جاری بشود، و اون از خودش نیست که اینها رو فرماندهی می کند، فرمان رو میگیرد از یک نظام مرحله بالاتر و جاری میکنه سیستم های خودش تا بیاد. فلذا این افراد اگر بگوییم مثلا دست تو از سلسله اعصابت از مرکز مغزت دستور میگه، میگه ها درسته، میفهمم، قبول دارم، مطلب حقه. این زانی میکه جبر شد، چرا نمیکه جبر شد؟ پس دستش این کار رو نمی کنه، میگه نه، سلسله اعصاب مغز و مرکز فرماندهی گفت این کار رو بکن. آقا به سر اینجا جبر نشد، خب پا شدی رفتی فلان کار رو میزنه میکنه، میگه ما چه کار، میگه فرماندهی مغز دارن دستور رو میده، این چه جبر شد اون وقت؟ اگر بناسه بر این که این دست این پا خودش این کار انجام نکنه، اون مرکز فرمانده این دستور رو میده، خب اینو چطور قبول میکنید؟ میگه آخه من مواجه چی میشم؟ مواجه هم با اینه دیگه. میگه ما ها بس بحث ما از همین جا شروع میشه. تو تا اینجا وقتی قبول داری این زبان تو خودش حرف نمیتونه بزنه، از مرکز مغز فرماندهی این گفته رو بگو، این کلام رو بگو، حتی یک قدم پا بخواهید جلو بذاری مغز دستور نمیده، همم هولت میدن نمیری جلو اصلا. یا چرا این کار؟ یه هنوز مغز دستور نمیده به جلو برو، مغز عکسشو دستور میده که عقب عقب برو، اونجا میگم جبر نیست. خب چطور اونو قبول میکنیم؟ در حالش این به منزله کلازیست که با اون سیستم های خیلی ظریف این مرکز فرماندهی فرمان رو میگیرد. از کجا؟ از یک مرحله لطیفتر و عمیق‌تر باطنی‌ترین انسان که عالم نفس اوست. اونجا این شی، این فعل به وجود آمد به نام نیت، و نیت یکی از تازه ابعاد اراده است. حالا بس اراده نداریم که کجاها داریم خواد. خب چطور اینجا میگید؟ چه اشکال دارد؟ خب کجاش این اشکاله؟ خب این وقتی که اهل بیت علیهم السلام قرآن و واقعا عقل هم حالا دارد این مسائل رو در بعضی از تجربیات حالا ناقص خودش میخواد بفهمه، این مطلبیست. پس نیت یکی از ابعاد این اراده در مرحله لطیفتر ما در عالم نفس به وجود آمد، ضرورت دارد که ما برویم به خود عالم نفس راه پیدا بکنیم، تا اونقدر که خود نفس را با خودش بشناسیم. این فقط به خاطر نیست که ما میخوام برم اون خزینه وجودمون تا اراده رو بفهم یعنی چی، اونجا علم رو هم یعنی چی. نه خیر، اصلا ما نیاز داریم تا به اون مرحله از بعد چیز، از مرحله از وجودمون راه پیدا کنیم. اصلا زندگیمون اونجا یه زندگی دیگری خواهد شد. اصلا نیاز داریم ما. سون زندگی در مراحل پایینمون زندگی نیست که. بعد از این که خودمون رو شناختیم و اون عالم رو خودمون به خودمون باز شد، تازه زندگی از اینجا شروع میشه. باز این مطلبیست که ما ادعایی نیست که از خودمون چیزی ببافیم. ما خودمون هم محتاجیم که چه خداوند توفیق بدهد این روایات و آیاتی که این همه ما رو به اون تأکید میکنه، ما لحظه ای باشه لاقل عمرمون به اون حقایق راه پیدا بکنیم. حضرت میفرماید مولا علیه السلام: من عرف نفسه تجرده. تجرد به اون معنا که انگار دیگر ما از این چرخه های ماشین که حرکت موتور رو با اون میدونستیم رفتیم به عمق آن، فهمیدیم موتور یعنی چی. تازه میخواهیم بفهمیم که این موتور یه چیزیست به نام قوه مکانیکی. ما تازه میخواهیم اون، اگه بخواهیم به خود قوه برسیم، اونجا دیگر از ابزار آلات مادی همین مجرد شد. یعنی ویژگی‌های های خود قوه بالاتر است، مجرد است، آزاد است از اون ابزاری که در موتور ما با اون آهنالات و با اون قطعات و با اینها سر کار داشتیم. دیگه رفته خود قوه. قبلا ما متحرک رو میشناختیم، حالا از متحرک، یک ماده متحرک میخواهیم آزاد بشیم، خود حرکت رو بشناسیم. شناختن خود حرکت از این تجرد. در یه جایی میفرماید من عرف نفسه او فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. اینها بیاناتی است که حضرت به ما میخواد بفرماید که نه اینکه شناختن این مرحله از زند وجودمون که محال نیست و ممکن هست، بلکه بالاتر اصلا دستور داده، گاهی توبیخ میکند که انسان من تو رو خلق کردم که برید تو اون مراحلتون عالم زندگی کنید، نه تو این مرحله مادی جسمیت بمونید. اصلا گاهی توبیخ حتی میفرماید. خیلی مطلب قابل توجه این آیه، مثلا هر وقت میخونه مثلا این کلمه سوالی بله میفرماید اولم یتفکرو فی انفسهم، یک نوع سؤال توبیخی است، یعنی ای انسان قرار بر این بود من قوه فکر رو دادم، نه این چه بری فقط با اون چه مواجه در این عالم هستید در اون تفکر بکنید، اون رو باید ببرید فی انفسهم، اون قوه فکر رو باید بره تو حقیقت خودت فرو بره. بعد از این چه حقیقت خودت فرو رفت و خودت خودت رو حسی کرده، یعنی چی؟ حالا از اون بیای به بیرون از خودت با اون فضای سیستم اعصاب و مراکز اینها، بعد بیا تو زندگیت رو با اون انتخاب خواهی کرد، وگرنه این زندگی چه میکنی؟ اون وقت ما خلق الله سماوات و الارض و ما بینهم الا بالحق، تازه شناخت تو نگاهت به آسمانها زمین و هرچی که توش هست، اصلا نگاهت نوع زندگیت مبنای زندگی همه کلا عوض خواهد شد. بناس بر این مسیر رو شما توی همین عالم، نه این شده عالم برزخ اونا که دیگه جبریست، قرار بود بر همین که بیا تا زندگیت در یک سای دیگه می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. این اصلا تمام آیات در زندگی در حقیقت نفس تماشایی است. این چه شما در این عالم تماشا می کنید این نیست که فی انفسهم، تماشای اونجاست که خودت بری تو حقیقت خودت برسی و این حقیقت تو خودت ببین چه خبری تو خود اون آیاتمان اونجا چقدر حتی اگه تبین لهم انه الحق، این از اینجا دارد زندگی. در یک جایی می فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، مخصوص قیامت نیست که اونجا چه بخواهد چه نخواهد جبران خواهد شد. در همین دنیا بخواهد بفرماید نفس انسان وقتی رسید به حقیقت خودش، خودش را حس خواهد کرد. دیگه خیلی ادامه ندیم که فراوان هست در آیات ادعیه، مسئلش به میمونه که انسان وقتی در دوران خرد و سال هست، هیچ آگاهی خود احساسی خودش از خودش ندارد، از این هیکل خودش، از شخصیت خودش کاملا بیگانه است و این منشأ چگونگی زندگی اوست. فلذا می‌بینید با بدن بدون لباس، با بدن آلوده، یک راست تا مادرش خبر داشته باشه اومد رفت تو وسط سفره، این حالش نیست که اینجا مهمون هست، شخصیت هیچی تو برداشت، اونجا شکر رو به نمک میریزه، نمک رو تو مربا میریزه، هر چه دلش میخواد، این حالش نیست که. چرا؟ تمام نوع زندگی او از همین نکته است که خودش به خودش بیگانه است. یک مرحله از زندگیش که همون حس نباتی و حس حیوانی اوشه، هر چه دلش میخواد. اما وقتی رشد کرده چی؟ رشد کرد، از اون بیگانگی دیگر در اومد، حالا خودش رو حس میکند، یا من شخصیتی دارم، هیکلم هم اینه، شخصیتم هم فلانه. نتیجه به خاطر همین شناخت خودش از خودش، حس خودش از خودش هست که حالا یک ربع ساعت روبروی آینه وای میسته، دونه دونه خودش رو وارسی میکنه، لباسم اینجوریه، یقهش اونوریه، یقه پیراهنم اینجور، کتم اونور، یه دونه مویم اینوریه، یه دونه فلان اینطوریه، نکنه یه ذره مثلا یک لکه در پیشانی هم صورتم چی باشد، یه فلان چی باشد، مدل هم اینو میخوره نمیخوره به قیافه هم، به فلان چی، اینا رو دیگه چی شد، چرا این همه حساس، چرا این همه جدی، چرا همه با دقت، چرا همه اینها رو زندگی داری، تو مجلس چه کار بکنم، چطور بشینم، فلان جا چه کار کنم، با فلان چطور رفتار کنم، فلان جمع چطور بکنم، فلان، همین از کجا نشأت میگیره، همین ها از همین نکته چه خودم رو احساس میکنم، شخصیت خودم رو احساس میکنم، منتها چه مقدار، فعلا در حد چرخ ماشین، فعلا در حد اون مواجهه ای که از این بدن و این هیکل و این شخصیت در محدود این مقدار هست شناختم، این مقدار خودم از خودم شد، این همه زندگی و سرنوشت ما رو عوض کرد، به طور خودکار و اتوماتیک اصلا تمام مرات زندگی ملاحظه همون رو دارد، خودم رو توجه دارم، بعد به دقت او رو ملاحظه می کنم در تمام امورات. حالا این انسان اگر رشدی بکند که حقیقت نفس خودش به خودش اینطور آشنا بشود، حسی بکند، خودش رو بیابد در اون مرحله نفس خودش را، اونجا چه خواهد شد؟ اونجا یه مرتبه میبیند که کارهایی که در مرحله پایین‌تر انجام میداد دقیقا شبیه اون، تا با یه درجه تفاوت، همون کودک خرد سالی بود با همون ادا و اطوارهایش. اینجا چطور یه چیز نجس آلوده، اون ماده آلوده از که ما که خودم رو میشناسیم دلمون به هم میخوره و اما اون لذت میبره، وقتی انسان خودش رو شناخت، اونجا اگر ماده مثلا نجس و لجن، این ماده جرمدار نیست، اونجا هم فلان دروغ رو وقتی میگوید میدن چه لجن وحشتناکیه، متوجه نبوده، خیلی راحت با آن لجن داشت، میبینه عجب این نامحرم که نگاه میکرده چه لجن وحشتناک عجیب بوده، انگار رفته در محضر مهمونه ها دارد یک مثلا چاقو رو برداشته مثلا سفره رو داره پاره میکنه، چقدر عجیب و غریب، برای خودش آزاده، تشویقم برای ما این مقدار خودم رو شناختیم چقدر چیزه. حالا وقتی خودش شناختیم، محضر ملائکت الله، محضر شخصیت های عظیم عالم، چطور داره مثلا اینجا مثلا نامحرم نگاه میکنه، چطور داره مثلا اینجا فرض فرمید فلان الی آخر، اینجا دیگه معنا و مفهوم اعمال و زندگی و رفتار حالا اصلا یه چیز دیگری است، دیگر سرنوشت سازه، اینجا چطور میخواد بگه من مثلا فلان کردم، من چنینم، چقدر خجالتی بودین، مثل اینکه بچه شو خودش رو نمیشناسه، همش میگه من دیگه، اراده من، خواسته من. این که میگه همش من، اراده من، من میخواهم، این به خاطر نقص اوست که داره. یه وقت میبینیم با همون وضع اوضاع و احوال افتضاحش اومده مهمون میره دوشش بشینه، این حالش نیست که، کیفم میکنه. پی مهمون بابا میگه با این یعنی چین بابامز خزاری فلان، من میخوام مثلا این باشد، من دیده میخواهی تو دوشه مثلا فلان مهمون لباس ها شستی میکنه همه چی. اینا چرا انزام میده؟ برای اینکه میگه من میخواهم، برای اینکه خودش رو همطورش رفت بالا. اونجا مثل همون کاره، من دارم میگه من مثلا استعدادم اینه، من علمم اینطوره، من مقام، من موقعیت، من مهارت، من فلان. میگه بابا محضر ملائکت الله، محضر اولیاء الهی، محضر انبیاء اوصی، همون دارم محضر. این چه کسافت کاریست من دارم، هی میگم من چونیم من فلان. وقتی که اون مرحله از حقیقت انسان خودش به خودش باز شد، خود احساسی برایشون باز شد، اون وقت سرنوشت رو به طور کلی اصلا معنای این که من این کار رو بکنم جبر میشه، نمیگه اختیار من، حرفا دیگه میره دنبال کار خودش. اولا خود اراده رو میفهمه مثل اراده یعنی چی؟ این اراده که ما نمیدانیم روش این قضاوت ها رو میکنیم این نیست. ثانیاً اصلا از بیخوبون اشکال برطرف میشه. این که جبر و تفویض و جبر تفویض میگه، این به خاطر این منیست که در خودش حکومت میکنه. برای من خودش، اراده خودش یک اهمیت بچگانه فوق العاده قائله. بعد هر چه در مقابل من باشه ولو اراده خدا، اونجا میگه چرا؟ نه اون وقت جبر شد که، خدا چرا انزافت؟ پس یکی دیگر از مراحلی که در پاسخ این سوال خدا کمک کنه انشاءالله ما بخواهم جواب حقیقی برسیم، این هست که طبق دستورات قرآن و تشویقها و تأکیدات قرآن، ما راهکارهایی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام فرموده است، ما سعی کنیم به حقیقت خودمون راه پیدا کنیم، طوری که خودمون رو حس کنیم، خودمون رو بیابیم و با یافتن اون زندگی اولا خودش اثرش رو میگذارد، ثانیاً معنای ارادون را مفهومش باز میشود. خب چون دیگه جلسات بعد تعطیل است، من دیگه یک مختصری هم اشاره به مطالب بود عرض بکنند که وقت تمام شد. اما اونطوری که استفاده میشود از کلمات وحی و شاگردان تربیت یافتگان ممتاز این مکتب نورانی و آنطوری که رسیده اند و نقلها و حکایتها دارند که از اون عالم، این از که استفاده می شود اگر کسی توفیق پیدا کرد به اون حقیقت خودش رو شناخت و راه پیدا کرد، اونجا لذتی که دریافت خواهد کرد، این لذت اولا تمامی لذتهایی که در اعضای خودش از این عالم به دست می استفاده می کرد، اعضایش، کل اعضایش، که هر عضوش چه لذتهایی از این عالم می جیرد، با چشم چه لذتهای دیدنی ها، هر چی که هست، هر چی که، با گوش لذتهای شنیدنی ها، هر چی که هست این عالم، با زبان چشیدنی، چشایی بود، هر چی که از این لامسه، هر عضوی از اعضای وجودش، هر لذتی که بالاترینش باشد، همه رو یک جا در اون عالم وقتی رفت اون لذت رو میگیرد. و بلکه بالاتر، لذتهایی که مخصوص خود اون مرحله بالاتر از خلقت بعد وجودیمونه میگیره، اینا علاوه هست که در این عالم، این عالم ظرفیت رو ندارد که اونها در این عالم ظهور بکنه. به بابا خدا ما رو خلقه که کیف بکنی، ما جا داره به مظلومیت اهل بیت المسلم، چقدر مهربانتر از مادر دلشون پر میزد این انسان را که از فرزندان، مهربانتر از فرزندان خودش، اینا برن تو این عالم وارد این مراحل اصلی زندگیشون بشن. اما این محرومیتی که ما خودمون به حال خودمون زیاد گریه بکنیم، چون ما رو اگر کسی بزنه چشم ما رو کور بکنه، به شدت از او خشمگین میشیم، نفرینش میکنیم. اما اونی که نگذاشته ما خودمون به حق خودمون برسیم و اونها که باید استفاده بریم نبریم، این حالمون هم نیست. چرا که این مقدار مواضح شدیم از زندگیمون، از زندگی یعنی این، تازه اگر خودمون به خودمون رسیدیم، زندگی واقعی ما از اینجا شروع میشه. تا اینجا زندگی نیست شما میکنیم، از اینجا بایستی مرحله مرحله دیگه راه‌های بعدی رو بریم تا اون مراحلی که تعیین فرمودند. من تبرشن یه چند کلمه از اینها استفاده بکنیم در آیزمون رو. امام صادق علیه السلام می فرماید: اذا تخلا المؤمن من الدنیا سما، خب بعد چی؟ و وجد حلاوت حب الله. حالا لقاء الله نمی فرماتا، اون دیگه مراحل بالای چه این مرحله مرحله میره، می فهمه که حب الله یعنی چه. زندگی از اینجا شروع میشه، تا اینجا زندگی نیست، همه موهوماته، همه توجهات این از اونجا که خودمون به خودمون دیگه باز شدیم. سما و وجده حلاوت، وجده می چشد حب الله، شکر نه اینکه مثلا نعوذ بالله نسعوذ بالله یا الله در آسمان منم رو دوستش دارم، حالا لذت این دوست داشتن رو میبرم، نه، این حب الله یه بحث خیلی مفصلی است. تقریبا همون مطلبی که الان اول رازم عرض صندوق پیش عرض کردیم، که تمام لذت ها در اون یک جا و بالاتر از اون، این در حب و حب الله، نه حب و بیه. اگر ما بگیم که جاذبه مولکول زود میفهمیم، اگر بگیم جاذبه زمین میفهمیم، جاذبه زمین دیگه همه این زندگی در سطح جنگلها، دریاها، فلان فلان، غذای سر سفره، کارگاه، همه میفهمیم جاذبه یعنی چی. اما حب رو اندازه لاغل جاذب هم حسابش. در یک جای امام سجاد علیه السلام عرض می کند به خدا: و استغفر و که من کل لذتین غیر ذکرک، اینا دیگه بعد از اون مراحلش انسان خودش خودش باز شد، زندگیش رو شروع کرد ورو کردن، میره اون مراحلی که انسان به غیر ذکره باز میشه. بحث این که اراده خدا بر من حکومت میکنه جبر است، دیگه از این مسائل بی خودی گذر کرده. اون چرا این برام جبر میگیم؟ برای اینکه منی دارم و اراده من و اراده او، و من نمیخواهم در برابر اراده من اراده ای. اما اونجا هستن دیگه، شناخته با همه وجودم چیز دیگر شد، ولی زا اونجا همش عشق دیگه. ای کسی بیاید به من در وسط صحرای بیابان جرم، تشنه کام کامی کسی آب خنک شربت زیبا، هیچ وقت نگه چرا اینو به من دادید. اصلا عاشق اراده خدا میشه دیگه، نه اینکه بگه چرا خود اراده میتونه اینجور باشد تا حالا بحث جبر اختیار بشه. حتی خیلی استغفرک من کل لذت و من کل راحتی به غیر اونسک. این که من دنبال راحتی هستم تو این مرتبه از مراحل خلقتم که نتوانستم به اون حقیقت خودم راه پیدا کن، نگذاشتن این سلاطین جور. این اگر معلوم باشه که چه جنایتی سلان استکبار دارد، عمق جنایت باشه، فقط نیست که نون پنیر ما، نون فلان چیز، کارخونه بهمان، بدترین محرومیت مصیبت که ما داریم اجازه پیدا نمی کنیم اون حقیقت خودم که زندگی از اونجا شروع میشه. راحتی رو در چی می دونم؟ و من کل راحتین به غیر اونسک، اجازه که جنس زندگی همین عالم ها، نه اینکه بحث و من کل سرورین به غیر قربه، کل سرور همین کل شغل به غیر طاعتک. استغفر کرد اینجا دیگه اینا باز خواهد شد. اینجا بحثی نیست که لجن مثلا بحثی هست نمی فهمه، بس بالاتر از ایناست. لجن نیست، غذا هست، تازه غذا هست که پاک و تمیزن ها میگه نه، یه ذره شوره، یه ذره بینمکه، یه ذره مزهش اینجوریه. تازه دیگه یک مراحله، نه اینکه باید گناه بکنه، گناه مسئله هست دیگه، وارد میشه مسئله مسائل اصلی. کل شغل دیگه طاعت هست، با طاعتش با معنای خودش. در دعاها خیلی مطالب بلندی بود چه دیگه وقت تمام شد بنده. بله فکره هم دیگه الله اجازه فرمید. الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. ما الان برعکس دیگه، چیگه ما فلان مثلا مهمون داریم، چون مهمون میریم فلان گردش میریم بهمان، فلان چی بهمان، رام بدلا. خدای اگه کسی یه حظی از تو فهمید، یه حظی، وقتی که چیز همتون کسی پیدا بشه این حظ رو ول کنه و یه بدل و عوض برای این لذت و زیبایی چیز دیگه رو انتخاب بکنه، بگه فلان مثلا ابلاغیه فلان موقعیته برای 10 مریض بیچاره ضعیفی بخوام مثلا جست بفروشم، مثلا این رو برای خودم یک دیگه عظمتی میدونم. برای 2 دانشجو، برای 2 بزرگوار خواستم مثلا یک بحث علمی بکنیم، برایش بخوام جست بفروشم، اینجا دیگه شد مثلا یک کتابی 4 اسلام رو نوشتم دادم، 2 جلد مثلا صاحب اضافه دیگه تی تماشا میکنه میدن دارن چیش میکنن، چه ببین عزت من کتابی، عزت فلانی، عزت فیلمی، عزت فرام بدلا. چه از اون لذت های حقیقی اگه یه لحظه از اگه تشید دیگه کجاستون کسی پیدا بشه چیزی غیر از اون را جای عوض اون بکنه، با اون عوض بکنه. و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا، کجا همچون آدم پیدا میشه؟ همین که یک لحظه انس تو بهش رسید کجاست دیگه دنبال یه جایگزین باشه دیگر. اینها زندگی ما که اهل بیت علیهم السلام به ما باز کرده اند و این دعاها اگر کلمه به کلمه اونها با نگاه معرفتی و بعد از احساس خودمون از حقیقت خودمون باز بشه از نفس خودمون، انشاءالله تمام این معانی و مفاهیم سایگاه حقیقی خودش رو پیدا بکند و انشاءالله این حرکت ها مبارزاتی است، یک مبارزات ریشه‌ای مبنایی، همون که دشمن اونها رو میخواد از ما بگیرد، بعد ظاهر هر چی میخواد باشد، هر چی میخواهید. این مبارزات که مبنای خیلی اساسی و جدی و اصل تمام مزاحدات که انشاءالله خدا کمک کند، حضرت عنایت کند که امروز مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی شد بحث تحاظم فرهنگی رو اینقدر جدی دغدغه‌شون شده هست. خب یکی از راه‌های لبش گفتن به مقام فرمانده کل گوا در مبارزه پیچیده این است که چگونه ما بخواهیم این مبانی رو از آیات روایات از فرمایشات بزرگان درست بگیریم و به همدیگر منتقل بکنیم، به این فضا رو در سامعمون باز کنیم که اگر این انشاءالله تحقق پیدا بکند خیلی از مسائل فرهنگی و فعالیت و مشکلات فرهنگی به خودی خود به برشتی میتواند حل بشود، اگر سنا هم در جای خود لازم و ضروری است. خداوند انشاءالله ایام جدید رو برای تمام مؤمنین مؤمنات انشاءالله تعالی شیعان باقی مولا علیه السلام مبارک کند، خیر کند انشاءالله، عاقبت همه عزیزان ختم به خیر نماید انشاءالله. و بهترین عید ما که فهم حقایق است که به برکت اون نفرت از گناه و نفسانیات و ترک گناه هست انشاءالله. از دکتر شرمش به همه عزیزان که در این راه هستند انشاءالله از فضل شرمش عطا بفرمایید.